أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. جلسه 63 از مباحثه اصول. از امروز ما یه درس اصول عقبیم، چون جلسه قبل فقط یک جلسه رو ما فقط درس فقه رو خوندیم، به اصول نخوندیم، لذا شماراش عقب و جلو میشه، تعجب نکنید. جلسه 63 از مباحثه اصول در موضوع حقیقت شرعیه بودیم. در نهمین امر از امور 13 گانه‌ای که مرحوم آخوند در کفایه مطرح کردن که امر نهمش حقیقت شرعیه بود، که آیا حقیقت شرعیه وجود دارد یا وجود ندارد. اونجا بعد از یکی دو جلسه و طرح مقدمات به این مطلب رسیدیم که اقوال در مسئله رو بررسی کنیم. اولین قول رو بررسی کردیم که عبارت بود از این که حقیقت شرعیه‌ای وجود ندارد ابدا. هیچ لفظی از معنای لغویش در شرع اسلام به معنای اصطلاحی شرعی منتقل نشده، نقل پیدا نکرده. هرچه استعمال شده همه همون معانی لغوی است. تنها کاری که شارع انجام داده و شرع انجام داده این است که آمدن مصادیق جدید و تازه ای رو بیان کردن. ولی صلات معنا دعا هست، همه جا هم معنای دعا بوده، در اسلام معنای دعاست، اما این نماز هم دعاست، نماز هم دعاست، فقط مصداق جدیدی از دعاست. خب این قول اول بود که ما عرض کردیم اشکالات عدیدهی بر این قول وارد است، بیان کردیم و ازش گذشتیم. اما القول الثانی، اما قول دوم که در امروز بیان میکنیم، قول دوم با یه اندک تسامحی می شود گفت کاملا در مقابل قول اول هست. قول اول این بود که حقیقت شرعیه وجود ندارد و هیچ لفظی در اصطلاح شرعی برای انتقال مفاهیم شرعی استعمال نشده و وضع نشده است. اما قول دوم در مقابل است که ما حقیقت شرعیه در همه الفاظ داریم و در همه مفاهیم شرعی داریم. اسلام مفاهیم شرعیه‌ای رو تأسیس کرده و مفاهیم خودش رو از یه راه خاصی با یک الفاظ خاصی منتقل کرده، لذا آنچه که معتقدن، آنچه که در شرع از مفاهیم با استعمال الفاظ منتقل می شود، هرگز این مفاهیم مفاهیم لغویه نیستن و این الفاظ در معانی لغویه استعمال نشدن، حتما در معانی اصطلاحیه، اصطلاح عرف شرع است، در اونجا استعمال شده و این مفید معنای جدیدی است. فقط نکته‌ای که وجود دارد اینه که این آقا مدعی است که ما هم قبلا یه اشاره‌ای در مقدمات بحث داشتیم، این فرد مدعی است، این قائل در این نظر مدعی هستند که این الفاظ شرعی در مفاهیم شرعیه اینها هیچ کدام اختصاص به اسلام ندارند، بلکه در شرایع سابقه هم به عینها وجود داشتن، در شرایع سابقه وجود داشته، لذا بنابراین حقیقت شرعیه هست بنابراین قول. اما حقیقت شرعیه که ممحض در شرع اسلام باشد نیست، این حقیقت مربوط به همه شرایع هست. به تعبیری اسلام چیز جدیدی نیاورده، اسلام همون مفاهیمی که در شرایع سابق بوده، صلات در شریعت موسی، عیسی، ابراهیم بوده، صوم در شرایع گذشته بوده، حج در شرایع گذشته بوده، همه اونها بوده، اینجا آمده باز در یه قالب جدید، در این مصداق جدیدی. حج در اسلام یه صورت جدید داره، مناسکش، صلات یه صورت جدیدی رو دارد، صوم ممکنه یه صورت جدید باشه، و الا مفهوم صوم و صلات و حج و دیگران همه در شرایع گذشته بوده، و این حقیقت، حقیقت شرایع توحیدی است و نه حقیقت شریعت، حقیقت شرعیه مربوط به دین اسلام باشه. این از کنم محضر شما که خلاصه آنچه که در بیان این قول دوم از کنم محضر شما وجود دارد. لذا می فهمان که وقتی اصطلاحات شرعی هم به کار میره، همون مفاهیم شرعی به ذهن انسان تبادر می کند، اما اختصاص به اسلام ندارد. هی هرگز معنای لغوی به ذهن تبادر نمی کنه، همون معنای به ذهن تبادر می کنه که همون معنا هم در شریعت موسی هست، هم در شریعت عیسی، هم در شریعت اسلام هستش، در همه شرایع وجود داره. خب این قول دوم. در این قول دوم اشکال و ایراداتی هم شده. برخی از بزرگان اصول اشکالاتی کردن، ایراداتی وارد کردن که در اینجا قابل طرح هم هست. برخی از اشکالات هم علاوه بر اونایی که مطرح کردن مطرح نشده اما قابل طرحه. پس اشکالاتی شده که اینجا میتونیم مطرح کنیم، اشکالاتی هم نشده باز میتوانیم مطرح بکنیم در اینجا. اشکالاتی وجود داره، اما ما اینجا با یه سبک جدیدی ورود پیدا میکنیم، با اون سبک جدید اینه که اشکال نمیکنیم برای این قول دوم، اما با یه جهت دیگری میگیم این قول دوم ثابت شدنش، این قول دوم قائل شدن به اون و ثابت شدنش نیازمند پیش نیازهاییست. یه پیش نیازهایی باید حتما باشد، احراز بشه، یه اموری رو باید ما اونها رو احراز بکنیم. اگر اونها رو احراز کردیم میتوانیم به این قول قائل بشیم، اما اگر اون از کنم امور مقدمی، امور پیش نیازی، اونها اگر احراز نشود نمیتونیم به این قول قائل بشیم، حتما باید اونها احراز بشود. اونها چند امره، من در اینجا چهار نکته رو یادداشت کردم، یعنی چهار مطلب باید اول ثابت بشود تا بتوانیم به این قول قائل بشیم و دربارش بحث کنیم. اگر هیچ یکی از اونا ثابت نشود، حتما قائل شدن به این قول و طرح این قول حرف نادرست و ناصحیح است. اولین مطلبی که باید حتما وجود داشته باشد این است که باید اثبات بشه وجود این مفاهیم قبل از اسلام. ما مفاهیم شرعی که در اسلام داریم، مثل صلات، مثل صوم، مثل خمس، مثل حج، امر معروف، نهی از منکر، همش مفاهیم شرعیه دیگه. همه اینایی که ما داریم، اذان، اقامه، همه اینها باید اولین نکته که ثابت کنیم این مفاهیم قبل از اسلام هم بوده، در شرایط سابق بوده است. اگه توانستیم ثابت بکنیم میتونیم درباره این قول بحث کنیم، اگه نتونستیم ثابت بکنیم ولو یک موردش نباشد نمیشود اون ثابت بشه. نکته دوم اینه که حالا این جمله‌ای که من عرض کردم، ولو یه موردش، این یه مورد شما از که از باب سبق لسان حساب کنید، نه، باید اونجا این المفاهیم وجود داشته باشه، به یک موردش از که محضر شما که توجه نکنید بعد دوچار مشکل نشی. دومین نکته اینه که باید بگیم، بتونیم قائل بشیم، اثبات شود که این مفاهیم در قبل از اسلام که بوده، تنها وجود برخی از مفاهیم نبوده، همه این مفاهیم قبل از اسلام بوده. دقت کنید، در مرحله اول چی گفتیم؟ گفتیم پیش نیاز اول این است که ثابت کنیم مفاهیم بوده است قبل از اسلام در شرایع گذشته. دوم باید ثابت کنیم همه مفاهیم بوده، نه بخشی از مفاهیم. چرا؟ چون اون کسی که مدعی این سخنی قول دوم هست میفرماید همه مفاهیم شرعی حقیقت شرعیه است که در مفاهیم در شرایع سابقه وجود دارد. پس بنابراین باید اول ثابت کنیم همه این مفاهیم بوده، خمس هم بوده، اذان هم بوده، اقامه هم بوده، نبو صلات المیت هم بوده است، همه اینا باید ثابت بشه که در اونجا در شرایع سابق به عین این مفاهیم وجود داشت. این دوم. سومین نکته ای که باز باید ثابت کنیم بیش نیازه اینه که حالا بر فرض این که مفاهیم اسلامی قبل اسلام بودن، علاوه فرض این که همشون بودن، باید ثابت کنیم که در شرایع گذشته برای انتقال این مفاهیم از همین الفاظ استفاده میکردن. یعنی ما در اسلام میگیم صلات منتقل میشود معنای نماز، رکعات مخصوصه. میگیم صوم منتقل میشود آن امساک. میگیم حج منتقل میشود مناسک، از کنم حضر شما در اشهر حج و در خانه خدا. باید اگه گفتیم حج و صلات و صوم همش در شرایع سابقه بوده، سومین پیش نیاز ما اینه بگیم اونجا هم در شریعت موسی و عیسی ابراهیم وقتی میخواستن به نماز و عبادت مخصوص منتقل بشن باز از همین کلمه صلات استفاده میکردن، از همین لفظ صوم استفاده میکردن، همین لفظ حج استفاده میکردن، نه از الفاظ دیگه. باز ثابت بشود که از همین الفاظ استفاده می شده. یعنی الفاظ شرعی باید بگیم مفاهیم که وجود داره الفاظم به عینها وجود داشتن. یعنی هم مفاهیم بوده هم الفاظ بوده. چون اگر الفاظ دیگری بوده اونجا، تأمل کنید، اگه مفهوم صلات بوده اما لفظی که صلات می رسانه این لفظ صلات هم لفظ دیگری بوده است، این نمیتونه ثابت کنه برای ما حقیقت شرعی ما، همون حقیقت شرعیه در شرایع سابق وجود داره. البته یک نکته وجود داره در این جوان، این است که خب شرایع گوناگون زبانهای گوناگون داشتن، برخی زبانشون عبری بوده مثلا، خب در عبری صلات با لفظ دیگری است، آیا این تعدد زبان خسارتی وارد می کند به اینجا یا خساره وارد نمی کنه؟ این باید بحث بشود. آیا اگر مثلا ترجمه عربی همین صلات، همین لفظ صلات بوده اما با ترجمه عبریش بوده، آیا این ضرری میزند؟ قدیه وارد میکنه یا قدیه وارد نمیکنه؟ یا ممکنه کسی اینچنین ادعا کند بگه اصلا صلات کلمه عربی نبوده، صلات آقا کلمه عبری بوده. ممکن لأحد نن یقول، بر فرض این که علا فرض یک کسی ادعا بکنه بگه آقا اصلا صلات کلمه عربی، واژه عربی بوده اما بعد این واژه آمد در قرآن هم وارد شده، شده جز الفاظ دخیله در قرآن، چون بحثی داریم درباره قرآن که آیا الفاظ غیر عربی در قرآن هست یا الفاظ غیر عربی در قرآن نیست. قرآن فرموده ما به عربی مبین نازل کردیم، اما آیا اگه الفاظ عربی هست یا نیست؟ دوم اگر باشه ضرر میرسونه یا ضرر نمیرسونه؟ کتاب‌هایی هم نوشتن در این باره، درباره الفاظ دخیله بحث کردن. حتی مثلا یکی از قائل بین هستن که الفاظ غیر عربی هم وجود داره در قرآن اما ضرری نمیرسونه. چرا؟ چون اون زمان این لفظ استعمالش در میان عربی استعمال شایعی بوده، یعنی تلقی عربی میشده اگرچه عرب عربی نبوده به لساله. مثلا لفظ ابریق، ابریق جز الفاظ از کنم محضر شما ایرانی است، در اصطلاح هم میگن علت اختلاف هست ولی میگن ابریق جز همین به اصطلاح آبریز، همین آبریز که حالا در اصطلاح عامیانه بهش میگیم آفتابه، ولی آفتابه نیه، غیر از آفتابه است. اینکه آب میریزن رو دست میشستن میگفتن. از کنم محضر شما که این ابریق جمعش در سوره واقعه آمده است دیگه، در سوره واقعه که ولدان و مخلدون، بعد فرمود یتوف علیهم، بل یتوف علیهم ولدان و مخلدون به اکواب و اباریق، آیه 18 سوره واقعه، که این اباریق جمع ابریق است، که با همون آبریزها و خب اینا در قرآن این چنین از کنم حضر شما آمده، اما آیا این ضرری میرسونه یا نمیرسونه یه بحثیست، اما آیا کسی میتواند مدعی بشه بگه آقا در شریعت موسی که عبری بوده مثلا اونجا صلات عبری بوده، صوم عبری بوده، حج عبری بوده، بعد آمدن در قرآن وارد کردن؟ این لم یقل به ای احد، کسی این حرفو نزده، کسی نگفت این الفاظ الفاظ عربی است که در اینجا وارد شده. خب آیا اگر ما نتوانستیم ثابت کنیم به همه این الفاظ در شرایع سابقه بوده، حتما در این قول دوم که غیر شرعیه به این معنا باشه دچار مشکل میشیم. همه ی الفاظ باید در اونجا، یعنی مفاهیم با همین الفاظ منتقل بشه، تبادل پیدا کنه به ذهن تا از کنم محضر شما که ثابت بشه. چون بعضی از جاها امروز هم وجود داره که الفاظ زبان دینشون غیر زبان خودشونه، غیر زبان عربیه. در بعضی از بلاد الان وجود داره، مثلا در برخی از مناطق چین، در برخی از مناطق کشورهای دیگه وجود دارد که اینها ولو زبانشون مثلا چینیه، از کن زبان نماز هم زبان از کن عربیه، ولی اینها مثلا نیت زبانشون، نیت نمازشون با زبان فارسی میگن. به خاطر اینکه چرا؟ چون اونهایی که اون زمان رفتن اینا رو مسلمان کردن ایرانی بودن، فارسی زبان بودن. در برخی از اونی که رفته تأثیر گذاشته اونها رو مسلمان کرده، زبانش غیر زبان عربی بوده، غیر زبان از کنم حضرت خود اونها بوده، لذا الان در زبان اونها وارد است. تصورم نمی کنن که عربی، خیال میکنن این عربیه. به این گناه از کنم حضرت شما وجود داره. اما آیا سوال اینه که آیا اینا میتونه مؤثر باشه، میتونه اثر بگذاره در این از کنم محضر شما حقیقت شرعیه با این معنا، یا نمیتونن اثر بذاره؟ خلاصه اینا نیاز به بحثه. علایال پیش نیاز سوم، پیش نیاز این است که ما باید بدانیم که انتقال اون مفاهیم با همین الفاظی که در اسلام در شرع اسلام وجود داره باید باشد. این سومین مطلب. چهارمین نکته این است که باید ثابت بشود علا فرض این که این الفاظ در شرایع سابقا بوده، مفهوم نماز بوده، رکعات مخصوصه و مناسک بوده، این صلات هم باز همین لفظ صلات بوده که حکایت می کرده از اون مناسک مخصوصه، علا فرض این که این بوده، باید بدونیم که این لفظ صلات در اونجا بدون قرینه به کار برده می شده. حتما باید ثابت بشود که اونجا قرینه نبوده، بدون قرینه بوده. مثلا اگر در قرآن میگیم ما کتب علیکم و سیام کما کتب الذین من قبلکم، سیام بوده، سیام در اونجا که بوده با قرینه بوده یا بدون قرینه بوده؟ چطور بوده؟ مثلا اگر درباره حضرت عیسی داریم و اذکر فی کتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسول النبی، بعد میگه و کان یأمر اهله بالصلاة و زکات، اسماعیل اهلشو به صلات و زکات امر میکرده. خب در معلوم پس در اون زمانی که اسماعیل و شریعت ابراهیم و اسماعیل که تبع او بوده، اونجا هم از کنم صلات بوده. خب اگه صلات بوده، این لفظ و صلات بدون قرینه اون معنا رو میرسونده یا با قرینه؟ اگر قرینه باشد نمیتونیم، مفید نیست برای ما، میشه مجاز، حقیقت نمیشود. اگر بخوام بگیم حقیقت شرعیه هست، اونم حقیقت شرعیه که در همه شرایع وجود دارد، اختصاص به اسلام نداره، حتما با بدون قرینه استعمال بشود و این معنا رو برسونه. اونم بعضی درباره این آیه در قرآن اومدن گفتن آقا اینجا اصلا قرینه وجود داره، اونایی که مخالف این نظرن گفتن قرینه وجود داره. چرا؟ گفتن کان یعمر اهله، معنای صلات دعاست، اما اینجا امر، امر به دعا نمی شود معمولا، اینجا امر به نماز میشه. حالا گفته شد این حرف، امر به نماز می شود، این امره قرینه است بر این که صلات در لسان اسماعیل صادق الوعد همون مناسک عبادی خاص بوده، دعا نبوده، معنای لغوی نبوده. یا در مقابلش اینجایی که قرآن می فهمد که ان الله ملائکته یصلون علی النبی، که معنای لغویشه، اینجا معنای درود، معنای دعاست، معنای نماز رکعات مخصوصه و اعمال عبادی خاص نیست. میگن چرا؟ میگه به خاطر اینکه اینجا قرینه وجود داره، اینجا بدون قرینه استعمال نشده، هم در معنای لغوی قرینه دارد، هم در معنای اصطلاحی قرینه داره. اینجا قرینه چیه؟ میگه چون خدا که نماز نمیخونه، خدا که نماز برای خداست، خدا که نماز نمیخونه، لذا خدا چون نماز نمیخونه، ان الله و ملائکته یصلون، به قرینه این نسل به خدا داده شده، گفتن که اینجا نماز معنای دعاست و معنای اذکر محضر شما که این اعمال مخصوص نیست. این چهار و این چهار پیش نیازی است که باید اول اینو ثابت کنیم. اگر توانستیم اینو ثابت بکنیم، اون وقت در برمبنای قول دوم میتونیم بحث کنیم، ببینیم که آیا حقیقت شرعیه با اون صورت که در همه شرایع گذشته باشد، آیا این پذیرفتنی است یا پذیرفتنی نیست. لذا به این چند پیش نیاز عرض کردم، انشاءالله این پیش نیاز ثابت هست یا ثابت نیست، و انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد.